بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. بس درباره خیار رؤیت بود، بعد تا اینجا نتیجه این شد که ما عرض کردیم خیار رؤیت یه خیار جدیدی نیست و برگشت میکنه به همون خیار تخلف شرط. حالا یه چند تا نکته. اولا یک عبارتی از امام خمینیه که این عبارت رو میخوام توضیح بدم. امام تو کتاب البیع جلد 4 صفحه 424 فرموده که ثم ان فی الروایت احتمالا آخر، یک احتمال دیگری در این روایت هست، این روایتی که از زید، روایتی که از جمیل ابن دراج بود که روایت این بود کسی زمینی را خریده بود، بعد اون قسمتیش که ندیده بود و دید پشیمان شد و امام علیه السلام طبق این روایت فرمود که اگر که 99 قسمت زمین را دیده باشه، یه قسمت را هم ندیده باشه، خیار رؤیت داره. امام فرموده که احتمال داره که بگوییم اینجور معامله باطله. به ان یقال ان عدم رؤیت بعض المبیع موجب للغرر المبتل، ندیدن یک قسمتی از زمین باعث غرر می شود و بیعم باطله. فقوله علیه السلام کان له خیار الرؤیه، این که امام فرمود خیار رؤیت دارد، این معنیش این نیست که یعنی بیع صحیحه اما خیار فسخ داره، بلکه معنیش اینه که کان له خیار الرؤیه یعنی اختیار دارد بخرد یا نخرد. کان له خیار الرؤیه یعنی مخیر است ان در رؤیه بخرد یا نخرد. اون که خریده باطل بوده. محمول على ان له الاختيار ان در رؤيته في اشترائه وعدمه او له الخيار في قبول هذا البيع برده، یا این که بگیم منش نه، یعنی مخیر است که اون بیعی که انجام داده و باطل بوده قبول بکند یا نکند. اینو میخوام توضیح بدم. ان قلنا بصحت قبول الانشاء المتعلق بالمجهول ان در رفع الجهالت، اگر بگوییم صحیح است قبول انشاء متعلق بالمجهول ان در رفع الجهاله، این عبارتو میخوام توضیح بدم که چی میخواد بفرماید. بین اول یه مثال حالا غلط یه مثال نادرستی رو ذکر میکنم که برای توضیح فرمایش امام، بعد یه مثال درستشو. مثال غلطش، فرض کنید موقعی که آدم میخواد صیغه عقد نکاحو بخونه، فرض کنید شرطش اینه که باید با طهارت باشه، با وضو باشه. اینجور شرطی نداره ده. حالا فرض کنید اینطور شرطی دارد، یعنی شرط خوندن صیغه نکاح اینه که با وضو باشه. حالا یک کسی بی وضو بود و گفت که انکه تو موکلتی فلانو، بعدم قبل تو، خب این عقد باطل دیگه. بعد این آقا بره حالا وضو بگیره، حالا که وضو گرفت بگوید اون عقدی که خوندم قبول دارم، این حالا درسته یا باطله؟ اون موقعی که انکه تو رو میگفت وضو نداشت و باطل بود، حالا که وضو گرفته نمیگه انکه تو موکلتی فلانا، میگه اون چرا که موقع حدث اون موقع خوندم قبول دارم، این عقد صحیح میشه یا باطله؟ خونه چرا باطله؟ خود چه اشکال داره؟ نه دیگه اشکال نداره که. الان میگه قبول دارم اون چیزی که اون موقع خوندم که باطل بود، یعنی الان با این قبول دارم یه انکحتوی جدیدی درست شد. تقریبا. حال این مثال غلطه، اینو امام میخواد بگوید. حالا مثال درستش اینه که اگر یک کسی گفت به تو مثلا این مال را، مشتریم گفت قبل تو، بایع و مشتری هنگامی که این به تو و قبل تو رو گفتند هر دو جاهل بودند و چون جاهل بودند معامله قراری بود، معامله قراری هم باطله. پس موقعی که به تو و قبل تو رو گفتند این به تو و قبل تو کل عدمه چون قراری. الان بعد از اینکه این به تو و قبل تو رو گفتند، الان دیگه جهلی ندارن، رفتن زمین رو دیدند و عالم شده اند، حالا دیگه نمیگن که به تو و قبل تو، حالا اینجوری بایع میگه، میگه اون چرا که اون موقع گفتم قبول دارم، مشتری میگه منم قبول دارم، این بیع صحیحه. نه 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 این که اشکال نداره. خب ولی دیگه انشاءه، ولی صیغه ای که اون موقع خونده الان که اون موقع صیغه اعتبار نداشت، حالا همون صیغه الان با این قبل تو میشه یه انشاءه جدید. شما فرمودید مثل که معاتات، بله یکی معاتات شما بله. معاتات اینه که اگر یک عقدی شرایط رو ندارد، حالا چه این که اصلا صیغه نباشه یا صیغه باشه اما شرایط رو نداشته باشه، مثلا اگر گفتیم که شرط صیغه عربی بودنه، حالا اینو به فارسی خوندن، اینو میگیم معتاد، اما معنیش اینه که یعنی همون عقد انشاء باشه. اینجا فرض ما اینه که عقد اولی اصلا انشاء نبود چون قرار بود و جهالت بود، حالا که جهالت برطرف شده انشائش این قبل توه، اما این قبل تو قبل توی به توی قبلی، یعنی به توی قبلی یه شرطشو نداشت که حالا محقق شد، اما الانم انشاء باشه دا. نه از اون موقع ها، چرا؟ این بیت درست درست. بله خب این اشکال شما اینه که شما میخواید فرمایید اینجا معامله باطل نیست. خب اینو من کار ندارم، من میگم اون معاملاتی که باطلند، فرض کنید شما میگویید شرط عقد اینه که بالغ باشند، بچه نباشند. حالا یه بچه ای گفت که بیع تو، اونم گفت قبل تو، این معامله باطله دیگه. 5 سال بعد این بچه شد بالغ. حالا که شد بالغ بگوید اون عقدی که اون موقع خوندم از حالا قبولش دارم، این درسته باطله؟ به تو حالا نگفتست، یعنی حالا میگوید اون به تو از حالا، نه اینکه بیعه از اون زمان که فضولی که شما فرمودیدم بشه دارم. نداشته. خب همین ها. خب این درست یا نه؟ خب همین، حال بحث همینه. ببینید امام میفرماید که ان قلنا به صحت قبول الانشاء المتعلق بالمجهول، انشاء متعلق به مجهول، این انشاء باطله، قرریه دیگه. انشاء متعلق به مجهول قرریه و باطله. حالا این انشاء ان در رفع الجهالته، حالا که جهالت برطرف شد قبول بکنه اون انشاء رو. این حالا توضیح فرمایش امام. بله معلق این بود که اگر تعلیق تو انشاء باشه نه تعلیق تو منشأ. اینجا تعلیق تو منشأ نه تو انشاء. اون دلیل بطلان تعلیق تو عقدم اجماع بود. اجماع با یه قدر متیقن شو بگیریم، فقط انشاء میگیره نه منشأ. بله معاتات اینه که شرایطو نداشته باشه. اینجا داریم میگیم شرایطو داره، فقط شرایط اینه که یه صیغه‌ای که قبلا خونده و باطل بوده حالا صیغه رو دوباره نمیخونه دا، فقط میگه قبول کردم همون صیغه رو. خب این خب بله اونو که حالا هیچ کس حتی تو عبادات هم نمیپذیرفته تا چه برسه به معاملات. بله نه اینا او غلاییه دیگه، حقیقت شدی اینا توش معنا نداره. خب این توضیح فرمایش امام. بعد خود امام میفرماید که ولی اینجور معامله رو ما میگوییم صحیحه و اینجور غرری هم موجب بطلان بیع نیست. حالا ایناش دیگه برای مهم نبوده، فقط خواستم عبارت رو توضیح بدم. بحث من این نیست که حالا این فرمایش امام درسته یا نه، این فقط توضیح مراد امام. نکته دیگر اینه که دیروز ما گفتیم که توی حدیثی، توی اون حدیث عبدالرحمن حجاج، اون مسئله خیار را من عرض کردم که یعنی خیار در این که میتواند بخرد یا نخرد، نه خیار به معنی اختیار فسخ عقد. اون چیزی که من دیروز عرض کردم راجع به حدیث زید شهام، تو حدیث این بود که انش تراشیعن فهو و بالخیار ازا خرجه. انش ترا رو معنا کردم، یعنی اگر گفتگو کنند، اشترا نه به معنی خریدن، اگر گفتگو کرد چیزی را بعد از این که سهم مشخص شد میتواند بخرد یا خیر. خود چرا؟ همین، بله نه همین، معاتات و مقاتات، نه هم معاتات با همزه نه با عین، به معنی این که توافق، گفتگو کردن. کلمه شراء تو قرآن هم به معنی شراء یا بیع خصوصی اینا که نیست، جای دیگه به معنی دیگه هم به کار رفته. اینی که امام خمینی داره اینجا توضیح میده راجع به حدیث جمیل ابن دراجه، یعنی اونی که من عرض کردم درباره حدیث زید بود، امام درباره حدیث جمیل دراج میگوید ثم ان قوله علیه السلام فی ذلک خیار رؤیته. این که امام فرمود خیار رؤیت دارد، ان له فی ذلک خیار رؤیته، له یعنی برای مشتری است، فی ذلک در این بیع خیار رؤیت. کلمه ذالک رو امام خمینی اسم اشاره گرفته به بیع، بعد میگوید که اشاره به زیعه یا اشاره به قطعه نیست. البته الان که ما تو فارسی میگیم قطعه، یه قطعه زمین، درستش یه قطعه سا، لغتش قطعه است، ولی حالا تو حدیثم قطعه باید بخونیم، ولی حالا از باب غلط مشهور میگیم قطعه. پس امام خمینی ضمیر لهو را میزنه به مشتری، فی ذالک میگه ذالک اسم اشاره است، اشاره به بیع، نه اشاره به مبیع و نه اشاره به اون بخشی از مبیع که جاهل بوده. پس بینید سه تا مرجع ضمیر داریم، یکی این که ذالک اشاره باشد به بیع، یکی این که ذالک اشاره باشه به زیعه یعنی مبیع کل زمین، یکی این که اشاره باشه به قطعه. بعد امام خمینی میفرماد که فقط احتمال اولی درسته، دوم و سوم هر دو غلطه. حالا بعد میگم که چرا غلطه. فعلا اینو میخوام بگویم که شیخ انصاری وسائل و شیعی که در اختیارش بوده با اینی که در اختیار امام خمینی فرق میکنه. تو این وسائلی که ما داریم حدیث اینطوریه که بینید تو وسائل اینطوریه ها، لکان لهو فی ذالک خیار الرؤیا، لهو فی ذالک، یه ضمیر مذکر با یه اسم اشاره مذکر. بله اصلش خود زیعه ام آره بلی این اشکال نداره، به خاطر اینکه مناسبت یا میشه این کار کرد، این عیبی نداره، درست، یعنی زیعه یا زیعه درسته به خاطر، بله اما به خاطر تناسب یا، اما به خاطر تناسب یا زیعه درسته. خب زیعه اماله و اشمام سویتی، خیلی خوب. پس بین توی وسائل و شیعه که الان دست منه، تو وسائل اینطوری ها، لکان لهو فی ذالکه، اما شیخ انصاری وسائلی که داشته اینطوری است، لکان لهو فی ها نه فی ذالکه. پس شیخ انصاری اصلا کتابی که دستشه یا حدیثی که دستش بوده ذالکه نداره، فیهاست، چون کلمه فیها بوده. خب قهرن شیخ انصاری فیها رو باید بزنه به چی؟ به زیعه، نه اینکه این ضمیر را بزند به بیعه. پس شیخ انصاری با یه حدیث اینجوری معنا کنه دا، برای مشتری در این مبیع خیار هست. امام خمینی کتابی که دستش بوده اینجوری بوده ها، لهو فی ذالک نه فیها، و ذالک اسم اشاره به مذکره و لذا امام میزنه به بیعه. و این حدیث توی کتاب تهذیب شیخ طوسی هم همون جوریه که امام خمینی نقل کرده. این از جهت این که با این کلام مقصودم این بود که اشکال امام به شیخ انصاری وارد نیست، شیخ طبقه نسخه که دست خودش بوده درست معنا کرده، امام نسخه دیگه دستشه جور دیگه معنا کرده. قبلنم اینو مرز کرده بودم که تهذیب شیخ حدودا 360 نسخه خطی داره و علتش هم اینه که بعد از این که کافی نوشته شد، علما اصول 400 رو رها کردن، فقط به کافی عمل میکردن، از زمانی که تهذیب نوشته شد کافی رو هم کنار گذاشتن، فقط به تهذیب عمل میکردن. به همین جهت وقتی کافی و اصول 400 نسخه خطی خیلی خیلی کم داره، برخلاف تهذیب چون همه جا درسی بوده نسخه خطی زیاد داره. و اینکه نوع روایات تهذیب همین مشکل توشه ها، که مثلا الان اینجا فیهاس یا ذالک است، اسم اشاره است یا ضمیر، مذکره یا مؤنث، اینها به خاطر این اختلاف نسخه های تهذیب پیش اومد، یعنی اشکال به شیخ طوسی وارد نیست، به ناسخین. همینا ابن مکاسبه ها، آره مکاسبه ها، لکان لهو فیها خیار و رؤیه. خب پس اینکه یعنی امام داره طبق نسخه خودش معنا میکنه، شیخ هم طبق نسخه خودش، و لذا اشکالی از امام به شیخ وارد نیست. خب حالا جدای از فرمایشات امام و شیخ، ما فعلا باید حدیث رو بگوییم طبق وسائل، طبق وسائل فی ذالکه است نه فیها. زالکه چون مذکره دیگه روشنه، نه به زیعه برمیگرده نه به قطعه. اما به قطعه بر نمیگرده، این که علتش اینه که چون اگر که به قطعه برگرده خیار خیار تبعوز صفقه میشود. کسی که یه زمینی را دیده یه قطعه ایشو ندیده، بعد توی اون قطعه ای که ندیده خیار داشته باشه، این میشه تبعوز صفقه. واسه از بس خارجه و امامم نمیخواد خیار تبعوز صفقه بگوید. پس این که روشن باطله. و اما آیا ضمیر ذالکه به بیع برمیگرده یا به زیعه؟ زیعم یعنی مبیع. اینم جوابش اینه که خیار متعلق به عقده، نه اینکه خیار متعلق به مبیع باشه. پس چون خیار متعلق به عقد است، باید بگوییم ضمیر برمیگرده به بیع نه به زیعه. بله، ببینید حالا ایشون میفرمایید کجا که این نسخه جدید درست باشه. این وسائل و شیعه که حالا چاپ جدیده و تصحیح شده ی آل البیت و همینطور این چیز تهذیبی که آقای قفاری تصحیح کرده، اینا رو من نگاه کردم، اینا که همه مثل امامن نه مثل شیخ. یه تهذیب دو جلدی هست که روشم نوشته ترتیب و تهذیب، اگه دیده باشید قطور دو جلدیه، اون مثل شیخ انصاریه. اونو ما دلیل نداریم بر این که او طبق نسخه خطی آورده باشه، احتمال داره اشتباه کاتب باشه. اما نسخه آقای قفاری با چند تا نسخه خطی تصحیح شده، کمایی که وسایل آل البیت هم همینطور، ولذا این ترجیح داره. و اما مطلب بعدی این بود که از اول گفتیم که خیار رؤیت سه تا دلیل داره، یکی اجماع، یکی لازرر و یکی هم روایات خاصه. تا اینجا نتیجه این شد که روایات خاصه دلالتی ندارند. و اما لازرر، اگر کسی بخواد به لازرر تمسک کنه، باید اینجوری بگه، باید بگوید که لزوم معامله ای که در اون معامله شرط کرده اند اوصافی را و بعد ببینند مبیع اون اوصاف را ندارد، لزوم چنین معامله ای ضرر است بر مشروطون له، بر اون کسی که این شرطو کرده بوده ضرره. و لا ضرر میگوید که این لزوم معامله برداشته شده، یعنی خیار فسخ دارد. این بیان استدلال. جوابشم چند چیزه. اولا اگر این استدلال درست باشه، این فقط ثابت میکنه که چنین معامله ای توش خیار هست، اما ثابت نمیکند که اون خیار خیار رؤیته. این فقط میگه چنین معامله ای لزوم نداره، اما خیارش خیار رؤیته یا خیار تخلف شرطه یا خیار قبنه، هیچ کدام اینا رو اثبات نمیکنه. و ثانیاً نسبت بین لا ضرر و مسئله خیار غبن نسبتشون عموم خصوص مطلقه، نه اینکه نسبتشون تساوی باشه. میگه ضرر کرده لازم نیست همش، خب بله کال خراب اینم ضرر قبنه دیگه، قبنی که لازم نیست پول بالا نه، حالا زمینش ناصافه همین کافیه دیگه قبنه. علتش هم اینه که لا ضرر یعنی نقص در مال، در حالی که تو خیار رؤیت گاهی نقص در غرض نه نقص در مال. این میگه مثلا من زمینی میخواستم که لب خیابون باشه بتونم مغازه توش درست کنم، قیمت زمین کم و زیاد نشده ها، اما این زمینی که نمیشه توش مغازه درست کرد، اینجا الان نقص در قرض یا نقص در قرض. گاهی انسان خیار داره به خاطر اینکه قرضش تأمین نشد، نه به خاطر اینکه مال کم و زیاد شده. لا ضرر جایی رو میگیره که مال کم شده، در حالی که خیار رؤیت جایی که غرض بایع یا غرض مشتری تأمین نشده. بنابراین لا ضرر اثبات خیار رؤیت نمی کند. اینم مال لا ضرر و غرض. نه ضرر نیست، چون ضرر رو تو لغت گفتن نقص مال، گرچه خود حدیث لا ضرر جایی بود که نقص در ارز بود نه در مال، اون بدون یا الله می اومد تو خونه مردو. نه مثل اوصاف کمال که اوصاف کمال پول در برابرش قرار نمی گیره، اما وصف کمال باعث میشه که پول در برابر مبیع بیشتر بدن. و اما به همین خاطر که لا ضرر فقط تو مال رو میگیره، در حالی که بحث ما اعم از ماله، چون خیار قبلنم دلیلش فقط لا ضرر بود دیگه. آه این کلمه آخری گفتم قبل گفتم خب بله اینجوری گفته، خب پس اینجوری بله صحب لسانه. نسبت بین لا ضرر و خیار رؤیت نسبتشون عموم منوجهه، این عموم مطلقه. چرا عموم مطلقه؟ به خاطر اینکه لا ضرر فقط نقص در مال را میگوید و بحث ما در اعم از نقص ماله، نقص در قرض یا نقض قرض هم محل بحث ما هست. بعضی وقتا آدم فرض کنید یه کسی میره یه انگشتر بخره، این میگه این انگشتر رو من میخوام که مثلا قبلا تو دست فلان آقا بوده، این برای مهمه. اگه اون آقا یه انگشتر دیگر بده قیمتش هم با این عیناً یکی باشه، حتی قیمتش بالاتر هم باشه، بگه این که بهتره بد میدم، مشتری میتونه بگه نمیخوام، میگه اونی که قرض من بود چیز دیگه بود. خب اون دیگه همون حرفای امام که میگه میگه اصلا بس سیاسی. خب خب بلدی معنی این حرفا اینه که یعنی اصلا با مورد لازره نمیسازه، وقتی لازره رو ببریدش تو احکام سیاسی، اصلا احکام تکلیفی نیست. بله خب بله، اما به شرط اینکه ثابت کنه، اینه ثابت کنه. بله آره، میگه مقبول شده. بله، اما به شرط اینکه ثابت کنه که غرضش فلان بود. و اما دلیل اول، دلیل اول هم اجماع. درسته که اجماع بر خیار رؤیت داریم، هم نقل اجماع زیاده و هم تتبع در کلمات علما آدمو به یقین میرسونه که اجماع هست. به عبارت دیگه هم اجماع منقول داریم، هم اجماع محصل داریم بر خیار رؤیت. ولی میشه گفت که تمام این مجمعین دلیلشون همین حدیث جمیل ابن دراج بوده. بنابراین این اجماع میشه مدرکی. حدیث جمیل ابن دراج هم ما گفتیم خیار رؤیتش به معنی خیار اصطلاحی نیست، به معنی اختیاره، نه به معنی خیار. نتیجه اینه که خیار رؤیت برای ما ثابت نشد. نه این درسته که یعنی الان یقینا برداشت تمامی فقها از این حدیث چیز دیگه بوده، یعنی طبق همون ظاهرش هم بوده ها. ولی خب برداشت اونا که بر ما حجت نیست، ولی اون که برداشت همه هم باشه. ما میگیم این روایت اصلا این برداشتی که آقایون فرمودن اثبات نمیکنه. نتیجه بحثم این میشه خیار رؤیت باید برگشت کند به خیار تخلف شرط و احکام شروط را پیدا می کنه، نه احکام خیار رؤیت. و صلی الله علی محمد و علی آله. اللهم صل علی محمد. شرط ارتکازی میشه، شرط ارتکازی. آره بله، فهم فقها میتواند ظهور را تضعیف بکنه، اما اینجا نیست. چرا اینجا؟ چون من یقین دارم آقایون همین کلمه خیار رؤیت تو حدیث رو دیدن و اینو دقت نکردن که اینجور معامله که توی حدیث معامله قراریه و معامله قراری باطله. اینو دیگه حواسشون نبوده و لذا ظاهر حدیث رو گرفتن.